گرفتند و به سمت نمازخانه رفتند. نمازشان را که خواندند دوباره آمدند و سوار قطار شدند. قطار آماده حرکت بود. صدای بوق دوباره به گوش رسید. همه سوار شدند. دومین صدای بوق که آمد درها بسته شد. حنانک کنار پنجره راه رو ایستاده بود، ناگهان دید که یک خانم در حالی که از عجله حتی کفشهایش به پایش نبود به سمت قطار می دوه و فریاد می زنه که استاد شوین، استاد شوین. حنانه مادر خود خبر کرد و مادر هم دسته خطر داخل واگن را به پایین کشید. مأمور قطار که رسید و متوجه جا ماندن خانم مسافر شد، رفت و با کلید مخصوصش یکی از دروازه ها را باز کرد. او خانم سوار شد و در حالی که ترسیده بود از رایزینه های قطار بالا آمد. مادر حنانه رفت جلو و گفت: حالتان خوب است خانم؟ خدا را شکر دخترم صدای شما را شنید. و او خانم گفت: خدا خیرت بده دخترم، نمیدانم اگر جامعه ماندم در این بیابان باید چی کار میکردم. بعد از این همه سال قسمت شده که برام مشهد. نزدیک بود که همه چیز به هم بخوره. حنانه که از دیدن جا ماندن او خانم ناخودآگاه گریش گرفته بود، در واگن شیشته بود و سر خود به دیوار واگن تکیه داده بود. مادر دلداریش داد و چراغها را روشن و خاموش کرد و کم کم حنانه به خواب رفت. آفتاب که طلوع کرد، منظره زیبای دشت‌های اطراف دیدنی شد. قطار به مقصد رسید و همگی پیاده شدند. خانواده سه نفری بی‌غمی بلافاصله تاکسی گرفتند و به سمت هتل رفتند. به هتل که رسیدند، پدر وسایل را با کمک راهنمای هتل به داخل اتاقشان برد و مادر و دختر دوتایی به سمت حرم رفتند تا توی اولین ساعت حضورشان در مشهد به اولین زیارت بروند. اونا وارد صحن شدند و به امام رضا علیه السلام سلام دادند و رفتند برای زیارت. چند قدمی که جلوتر رفتند، صدای هق هق حنانه توجه مادرش جلب کرد. به صورتش که نگاه کرد، دید که تمام صورتش خیس اشک است.
من وقتی که رفتم حرم، اولین بار گریم گرفت. بعد مادرم بهم گفت که چرا گریت میگیره. گفتم که به آخرین روزی که از حرم میخوام برم فکر میکنم.
اما مادرش میدونست که چه قسم آرامش کنه.
مامانم میگه که خب الان اومدی به این روز فکر کن، خوشحال باش، نه به آخرین روز. حنانه بی‌غمی هستم از تبریز.
پنجره نور خدا، روزه آمین و دعا، شهر نماز و صلوات، خانه امید شما، خانه امید شما، گنبد و ایوان طلا، زریح خورشید بلا، رواق آیینه کجاست در حرم امام رضا.
میرسم و بی صدا حلقه به در میزنم، حلقه زنجیر و پای سفر میزنم. خسته و درمانده ام، از همه جا رانده ام، قافله سائران رفته و جا مانده ام، قافله سائران رفته و جا مانده ام.
Thank you.
که نگاه شما سنگ طلا می شود، نظر و نیاز دلم باز ادا می شود. هل هل افتاده در نغمه نقاره ها، عطر شفا می رسد از قل خفاها. می رسم و بی صدا حلقه به در می زنم، حلقه زنجیر و پای سفر می زنم. آمده ام پیش تو سفره دل وا کنم، گم شده ام را مگر پیش تو پیدا کنم. چشمه چشمان من نور ندارد، ولی نور خدا را به من هدیه بده یا علی. آهوی دل آمده سوی تو دامن کشان، زامن آهو بده خط امان.
ما برای شنیدن اینجا هستیم، هر روز و هر شب با افتخار میشنویم صدای یک شادی، یک غم، صدای یک دنیا امید، صدای یک پیغام، یک درخواست و یا صدای یک سلام. هر صدای یک قصه است و هر قصه ای صدایی داره.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر.
با رادیو دری
میبخشین، من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم
بگویم که دوست
چیز میتوانه سبز شود اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی که یک پیاله چای قبل از مرد بگیم. چند وقت میشه و شما فکر میکنم، حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره، بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان قاتل درون، قسمت اول، نویسنده طیبه سفری.
من آدمی هستم که خودم خیلی دوست دارم. شاید در نظر دیگه آدم ها خودشیفته به نظر برسم، اما نظر دیگر ها هیچ اهمیتی برم نداره. صبح که زود از خواب بیدار میشم، ورزش خودم میکنم، بعد چای صبح خودم میخورم. چای صبح ما هم شیر و عسل و مسکه و مرباس. من مراقب وزن خودم هستم، هیچ هم خوش ندارم چاق به نظر برسم. بعد از ورزش طرفای صبح میرم حمام. شامپو هم که خودم استفاده میکنم بسیار قیمت است. در پوستم کریم ضد افتو میزنم و بعد لباسای مارکدارم در جان میکنم و به سمت شرکتم حرکت میکنم. من مدیر شرکت هستم.
سلام قربان، صبحتان بخیر.
سلام لورا، لطفاً بر امروز یک قهوه برام بیار.
بچشم حتما. فقط قبلش لطفاً این اسناد امضا کنین قربان.
اینا رو؟
بله.
بان رو میزن.
بچشم.
میتونی بری. آراسی لورا؟
بله قربان.
صدای کفشت آزاردهنده است. مرا آزار میده. چرا کفش کوری بلند میپوشی؟
میبخشید قربان، ولی کل سکرترها کفش کوری بلند دارن.
دیگه نپوش، خوش ندارم صدایشو بشنوم. گفتم بر من آزاردهنده است.
بله بچشه، هرچی شما بگوین.
میتونی بری. دروازارم از پشت سرت بسته کن.
بچشه.
این شرکت از پدرم به من ارث رسیده. من آدم پیسه‌دار هستم، در کار خودم دقیق. دوست صمیمی ندارم. راستش با خیلی ها خوشبش دارم، اما با کس رابطه دوستی ندارم. خیلی از باقی آدم ها خوشم نمیه. هنوز کسی که لایق رفاقت با خودم باشه را پیدا نکردم.
آقای مندلسون.
آقای مندلسون بگو بیای داخل، مشکلی نیست.
سلام پول، حالت چطور است؟
سلام ریچارد.
مثل همیشه عالی به نظر میرسی.
ریچارد از او آدمایی است که به من حسادت دارم. او سعی میکنه رقم من کالا در جانش کنه، حتی مدل مویایش رقم من جور کنه، اما من خیلی از او سرتر هستم، خوشقوارتر هستم. ای که داره از من تقلید میکنه یک کمه که مرا خفه میسازه. خب چرا ما عالی نباشم؟ گپ زدی ها؟
بابا چی واسکت مقبولی در جانت کردی؟
دست نزن دیوانه. با او دستاید چطل میشه؟ دست نزن.
دست من چطل است؟
خوشم نمیه کسی به من دست بزنم، مخصوصا لباسم.
پول میشه برام بگوی که این واسکت از کجا خریدی؟
نمیشه.
بسیار خوب، حالا که نمیشه دیگه، من آمده بودم یک چیزی دیگر برات نشان بدم. اینجا را سعیل کن. این را سعیل کن. این کارت جدیدم از چطور است؟
باورم نمیشد ریچارد اینقدر سلیقه داشته باشه. رنگ استخوانی کارت، حروف برجسته‌ای که روی کارت درج شده بود، سایه هایی که روی کارت زده بود، همه چیز به نقص عالی بود. خدای من، کارت ریچارد از کارت من بهتر شده بود.
ای پول چرا چوب هستی؟ چیزی نمیگی؟
نه خوب است، کارت خوب شده.
من خودم هم فکر میکنم که خوب شده باشم. میشه که کارت تو را هم ببینم؟
کارت من؟
کارت بده ما ببینم.
امرایم نیست، میبخشی.
راستی پول؟
بله.
من تانستم در رستورانت دورسیا جار زرف کنم.
چی؟
میبهام تعجب کردی، ولی درست شنیدی. سه شنبه با نامزده میرم اونجا نان میخوریم.
چه قسمی تانستی اونجا جای بگیری؟
خب دیگه ما هم شگرده خاص خودم دارم.
خب
من بارم دیگه. خوش شدم دیدمت پل. با من خدا. در دوستی عکس میگیرم، باز برات روان میکنم پل. میفهمی که خوش میشی.
بله. دورسیا یک رستوران معروف بود. هر کس نمیتونست اونجا جای بگیره. بیشتر کسایی که میرفتن هنرپیشه ها بودن یا آدم های خیلی پیسه دار. من خودم چند دفعه زنگ زدم که بتونم اونجا یک میز رزرو کنم، اما هر دفعه به من گفتن برای 10 روز یا 1 هفته کل میزاشان رزرو شده. مام از خیرش میگذشتم. اما آله ریچارد میز رزرو کرده بود. نمیتونستم با این مسئله کنار بیایم. برام باور کردنی نبود. بیا داخل.
بچشم با من کاری داشتین قربان؟
آه بیا پیشتر، دروازه رو بسته کن.
بچشم. بله.
یادت هست چند وقت پیش با خودت گفتم در دور سیا بر من جا رزرو کنی؟
بله قربان، یادم هست.
خب چی شد؟ جوابشون چی بود؟
من که همون موقع به خودتان گفتم که چی جوابی به من دادن.
خوش دارم دوباره بشنم.
خب اونا گفتن که بر فعلا میز خالی ندارن، تا حدود 10 روز همه میزا پر است.
عجب عجب. پس ریچارد چطور تانست میز خالی رزرو کنه؟
خب من نمیدونم قربان.
بسیار خب، یک مسیج بر ریچارد روان کو، برش بگو امشب ساعت 9 بیای خانه من. در مورد اسنادش هست، باید همراهش گپ بزنم. یادت نرود.
میخواین بگویم که بیاین در می شرکت؟
کاری که برات گفتم انجام بدین.
بچشم.
میتونی بریم. دروازه رو از پشت سرت بسته کن.
بچشم قربان.
من نمیتونستم تحمل کنم ریچارد او کارت داشته باشه یا که در دروسیا جای گرفته باشه. نه نمیتونستم تحمل کنم. از این خاطر وقتی رفتم خانه قهوه جور کردم و منتظر آمدن ریچارد شدم. وقتی آمد برش قهوه بردم. البته قبل از او در قهوهش داروی خواب‌آور انداختم تا بیحال شود.
چرا کف خانه تقر روزنامه مانده؟ چی کف از تو که نه پشک داره نه سک؟
نه من هیچ کدامشو ندارم ریچارد، هیچ کدامشو.
من رو ببخش، نمیدونم چرا قسمی شدم، سرم چرخ میخوره.
احساس خواب‌آلودگی داری ها؟ چرا؟
خیلی زیاد میبخش. من دریوری نمیتونم، میشه یک تکسی برای ما بگیری؟
ریچارد میخواستیم با هم درباره اسناد صحبت کنیم، گپ بزنیم. هنوز هیچ گپی نزدیم.
ما از خودت معذرت میخوایم بلند، اگر خفه نمیشی یک روز دیگه میبینیم. این حالیش حالم خوب نیست، نمیفهم چرا
سر چی شده ریچارد. پس اجازه بدی یک قهوه دیگه برات بیارم، خب از سرت کمی بپره. من نان جور کنیم، نمیمونم بری.
باشه من یک وقت دیگه پول
اجازه بده یک چیزی برات نشان بدم. خب
ولی پول
انال میایم. اجازه بده.
چه
گفتی کی میرید دورسیا؟
دورسیا سه شنبه
میشه 2 روز دیگه، درست است؟
نمیدونم کی میشه، سرم چرخ میخوره. میشه یک تکسی برم بگیری برم خانه؟ حالم خوب نیست پول.
ریچارد با نامزادت میریم؟
آه با او قول دادم، برش اونجا میز رزرو کردم.
پس یک شب رویایی در پیش رو داریم.
سست
عجب، پس یک شب رویایی.
نمیفهم چرا لیم قسمت.
اما من نمیمونم ریچارد.
توفنگ هستد استد؟
بله گیج هستی اما توفنگ خوب میبینی. میبینی که توفنگ هستد استم. وقتی به تو فایر کنم درست مفتی همینجا روی همین روزنامه تا خانم چتل نشوه.
اینا کلش مزاخ است نه؟
متاسفانه واقعیت است ریچارد. ایران بگویم ساختمان امروز کلن خالی از سکن است. هیچ کس نیست ای تامیر. کسی نیست صدای تفنگچرم میشنوه، نیست صدای خودت.
رشخندی های الاک و پول بست است دیگه.
رشخندی نیست، حقت است. بدبخت بیچاره بمیر.
چرا
حالا دیگه نمیتونی بری؟ درستی ها
اگه ما چیکار
نمیتونی بری؟ حقت است، باید بمونی.
دوستان عزیز، ادامه این داستان را در برنامه بعد شنونده باشید.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی.
شکر شکر شبند همه توتیان هند، زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگال می رود.
و خدایی که در این نزدیکی است. به نام خدا و سلام. سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز و شنونده های گرامی. با قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما هست. مقصود من است کعبه و بتخانه توی تو، مقصود توی کعبه و بتخانه بهانه. هر کس به زبانی صفت حمد تو گوید، بلبل به غزل خوانی و قمری به ترانه. در طول تاریخ شعر فارسی گاهی اتفاق افتاده است که یک شاعر کاملا گمنام یکی از شعرهای معروف و ماندگار را سروده است. بعضی شاعران هستند که نامشان با یک شعر گره خورده، ولی همین یک شعر نامشان را جاودانه کرده است. از این جمله است خیالی بخارایی و این شعر معروف او که دو بیت آن را خواندیم. خیالی بخارایی از شاعران قرن نهم هجری قمری است و اهل بخارا بوده است. بخارا در آن زمان از مراکز مهم شعر و ادب فارسی بوده و شاعران بزرگی و گنجینه ادب فارسی ارائه کرده است. این شهر اکنون در کشور ازبکستان است و با دریغ که زبان فارسی دیگر در آنجا رسمیت ندارد. Thank you. از خیالی بخارایی فقط همین یک غزل شهرت یافته است و آن هم شهرتی در حد یکی از آثار ماندگار شعر فارسی. آنچه این شهرت را بیشتر کرده است مخمس ساختن این غزل با وسیله شیخ بهایی شاعر و دانشمند عصر صفوی است و جالب است که باز شیخ بهایی نیز معروفترین شعر او همین مخمسی است که بر شعر خیالی ساخته است. اما مخمس چیست؟ این است که یک شاعر غزل یک شاعر دیگر را مبنا قرار می دهد و برای هر بیت آن سه مصرع دیگر اضافه می کند، به طوری که غزل با بندهای پنج مصرعی تبدیل می شود. مثلا همان بیت: مقصود من از کعبه و بتخانه توی تو، مقصود توی کعبه و بتخانه بهانه، که در اصل شعر خیالی بوده. شیخ بهایی سه مصرع دیگر به ابتدای آن اضافه کرده است به این صورت که: هر در که زنم صاحب آن خانه توی تو، هر جا که روم پرتو کاشانه توی تو، در میکده و دیر که جانانه توی تو، مقصود من از کعبه و بتخانه توی تو، مقصود توی کعبه و بتخانه بهانه. در واقع مخمس ساختن یک نوع تفنن ادبی است و باز جالب است که در بین مخمس های شعر فارسی هم از همه معروفتر همین مخمس است. اما از ظاهر شعر که بگذریم و به معنی آن نگاه کنیم، دلیل شهرت این شعر بیشتر روشن می شود. این یک شعر عرفانی است و شاعر در آن می کوشد که جلوه های خداوند را در پدیده های مختلف هستی نشان دهد. از این جهت هم طبیعتاً یک زمینه معنوی قوی دارد و یک شعر ساده عاشقانه نیست. تا کی به تمنای وصال تو یگانه، اشکم شود از هر مژه چون سیل روانه، خواهد به سر آید شب هجران تو یا نه، ای تیر غمت را دل عشاق نشانه، جمعی به تو مشغول و تو غایب ز میانه. اینکه جمعی به آن محبوب مشغول باشند و او از میان غایب باشد، یعنی به چشمها دیده نشود، جزء صفات خداوند است. یک خاصیت جالب دیگر این شعر که آن را برای عموم مردم جذاب می سازد این است که شاعر جلوه های خداوند را در همه پدیده ها نشان می دهد و به این ترتیب انسان را تشویق می کند که در همه جلوه های جهان هستی در پی جمال خداوند باشد. این چیزی است که برای مخاطبان شعر خوشایند است. بلبل به چمن زان گل رخسار نشاندی، پروانه در آتش شد و اسرار عیان دید، عارف صفت روی تو در پیر و جوان دید، یعنی همه جا عکس رخ یار توان دید، دیوانه منم من که روم خانه به خانه. در عین حال این را بازگو می کند که راه‌های رسیدن به خداوند بسیار است و پیروان همه ادیان و مذاهب و فرقه ها در واقع در پی این حقیقت هستند. رفتم به در صومعه عابد و زاهد، دیدم همه را پیش رخت راکع و ساجد. در میکده رهبانم و در صومعه عابد، گه معتکف دیرم و گه ساکن مسجد. یعنی که تو را می طلبم خانه به خانه. می‌بینید که هیچگاه یک اثر هنری و به خصوص یک شعر بی دلیل معروف نمی‌شود. هم باید جنبه‌های زیبایی شناسی و آرایه‌های ادبی در آن باشد و هم شعر از حقایق و آموزه‌هایی برخوردار باشد که در همه دوران‌ها و در همه جوامع مطرحند و مردم را به دنبال خود می‌کشانند. با مخمس شیخ بهایی بر غزل خیالی بخارایی از این دست است.
عاقبت تمنای وصال لیلی را
درمی کدو در که جهان نام تو.
پایان قند پارسی این هفته رسیدیم. سپاس از همراهی شما و با درود و بدرود.
همراهان گرامی و ارجمند، در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه‌های رادیو دری. امیدواریم آنچه تقدیمتان شده مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشد. از شما خوبان دعوت می‌کنم که اکنون با برنامه زربان همراه باشید.
زربان.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خداوند عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شرمنده، سلام و احترام ما را پذیرا باشین. امیدوارستیم جانتان جور باشه و وقتتان بخیر. خوشحال استیم که بازم در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان استیم. خوبان عزیز، امروز در نظر داریم در ارتباط با یکی از امراض و بیماری های خاص خونی با شما صحبت بکنیم با نام بیماری هموفیلیا یا هموفیلی، که یکی از امراض خون ریزی دهنده ارثی و غیر مسری خون است که ممکن است در طفولیت و کودکی دیده شود و اکثرا هم در طفولیت علائم و نشانه هایش ظاهر می شود. انواع و اقسام مختلف داره. می خواهیم راجع به می انواع مختلفش صحبت و گفتگو داشته باشیم. ای که شیوع و میزان این مریضی چقدر است؟ علامت ها و نشانه های مریضی چیست؟ راه‌های مراقبت و کنترل این بیماری در فرد مریض و همینطور اقدامات معالجوی برای جلوگیری از عوارض و پیامدهای این مریضی، که می‌فهمیم هموفیلی یک مریضی است که وقتی در یک کسی وجود داشته باشه چون ارثی و ژنتیک است تا آخر عمر این مشکل داره. این می راه‌های کنترل مراقبت ای که برای او فرد که مشکل داره چیزی پیش نیاید، همه اینا را با کارشناس بسیار ارجمند برنامه محترمه خانم دکتر فاطمه ملک، متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض خون یا هماتولوژی و آنکولوژی یعنی سرطان شناسی اطفال، مورد بحث و گفتگو قرار بیتیم. با اینکه خوشبختانه این مریضی بسیار کم و نادر دیده میشه، اما به دلیل مشکلات و عوارض و خطرهای خاصش لازم است که مردم و خانواده ها معلومات لازم در این زمینه داشته باشند و اگر خدای نخواسته با این قسم افراد با مریضی هموفیلیا یا هموفیلی روبرو میشن، آگاهی مناسب در حوزه مریضشان داشته باشند و راجع به کنترل و مراقبت اطلاعات کافی را همراه داشته باشند. امید است که بحث با ما دنبال بکنین. قبل از شروع بحث با خانم دکتر، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com /dari آدرس سایت ماست و دری parstoday.com آدرس ایمیل ما. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین خانم دکتر ملک.
به نام خدا، عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون دارم. من فاطمه ملک، فوق تخصص هماتولوژی اونکولوژی اطفال، در خدمتتون هستم.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از لطفی که کردین و این زمینه را فراهم ساختین تا ما در خدمتتان باشیم. میدانیم که اسم و نام مریضی هموفیلیا یا کلن مریضی های خونریزی دهنده ارثی بسیار ناراحت کننده است، مخصوصا وقتی که پدرها و مادرای مریض میفهمند که این مریضی یک مریضی مزمن و کهنه شونده است و تا آخر عمر وجود داره و درمان و معالجه قطعی نداره و فقط باید علائم کنترل و مراقبت شود. میخواهیم راجع به ماهیت این بیماری و میزان شیوع و گسترشش در جوامع یک معلومات بفرمایید.
بله، در مورد بیماری های خونریزی دهنده ارثی یا به عبارتی هموفیلی میتونیم بگیم که خب شیوع خاصی که میتونن داشته باشن اینه که هموفیلی آ و ب که یکی از شایع ترین بیماری های خونریزی دهنده البته بعد از نوع فون ویلبراند هستن، در افراد مذکر شیوع بالاتری دارن.
بله،
یعنی کلن در افراد مذکر نمیشن به جز موارد استثناءاتی که میتونن در خانوم ها هم وجود داشته باشن، ولی بیشتر خانوم ها ناقل بیماری هموفیلی آ و بی هستن و اصولا بیماری در اونها همطور که عرض کردم به جز موارد نادر بروزی نداره. اما خب از سایر موارد بیماری های ارثی خونریزی دهنده میتونیم به بیماری های فون ویلبراند با تیپ های مختلف 1 و 2 و 3 اشاره کنیم که خب نوع 1 میتونم بگم شیوع خیلی بالایی داره و کلا بیماری های فون ویلبراند جزء شایع ترین بیماری های خونریزی دهنده محسوب میشن. اما خب نوع فون ویلبراند نوع 1 خیلی تظاهرات خفیفتری داره و شاید خیلی از افراد مبتلا به اون باشن ولی اصلا متوجه عارضه خاصی در خودشون نشن و اصلا مشکل به خصوصی مگر در بعضی شرایط جراحی های سنگین اصولا دچار مشکلی نشن، یا حتی مثلا خانم ها خونریزی های بعد از زایمان یا خونریزی های دوره‌ای شدیدتری رو به نسبت بقیه افراد تحمل کنن که خب چون این بیماری حالت مخصوصا نوع اولش حالت غالب داره، یعنی نوع اتوزومال غالب به نوعی بهش میشه از لحاظ پزشکی. اما مثلا میتونه در خانم ها در شرایطی مثلا خونریزی های ماهانه شدیدتری رو تجربه کنن، اما چون میتونه این مورد در سایر افراد مؤنث خانواده‌شون هم شیوع داشته باشه اصلا فکر میکنن که این یه حالت معموله و در شرح حال گرفتن هست که ما متوجه این قضیه میشیم. انواع دیگری هم از بیماری های خونریزی دهنده وجود دارن که میتونیم از دیگر انواع اونها به کمبود فاکتور 7 و یا کمبود فاکتور 13 که جا داره بگیم در منطقه سیستان بلوچستان شیوع بالاتری رو داره به خاطر اینکه به هر حال ازدواج های فامیلی در اون منطقه شیوع بالاتری داره بیشتر دیده میشه.
بله،
عرض به خدمتتون که میتونم بگم که هموفیلی آ و ب خب یکی از شایع ترین بیماری های خونریزی دهنده ارثی هستن که ما با اون سر و کار داریم و نیاز به درمان مستمر دارن و بعد از اون هم انواع نادرتر هستن مثل فاکتور 7، فاکتور کمبود فاکتور 11، فاکتور 13، ولی اونها انواع خیلی نادرتری هستن. اون چیزی که ما غیر از فون ویلبراند با اون خیلی سر و کار داریم و شایع ترین نوع محسوب میشه هموفیلی آ و ب هستش که در جنس مذکر اصولا شیوع داره و همطور که در قبل هم عرض کردم در خانم ها صورت خیلی خاص ظهور میکنه و اصولا اگر هم باشن ناقل بیماری.
بسیار تشکر دکتر صاحب. علائم و نشانه های این مریضی چیست و پدرها و مادرها چه قسمی متوجه شوند؟ آیا علامت و چیزهایی در اولادشان ظاهر میشه یا نه ممکن است مدت ها و سال ها این پنهان و پت بمانه ناشناخته باشه و بعد مشخص شوه؟ این چه قسمی است؟
اصولا میتونه از دوران نوزادی این حالت بروز کنه، این حالت و سایر بیماری های خونریزی دهنده. مثلا هموفیلی آ و بی میتونه در دوره نوزادی هم خب به علت اینکه مثلا اگر یک نوزادی بخواد بستری بشه و ازش امر رگگیری انجام بشه میتونه مثلا با به وجود اومدن خونریزی زیر عضله خودش رو نشون بده، یعنی مثلا ما در یکی از اندام ها خونریزی رو داشته باشیم، یا اینکه در انواع کمبود فاکتور 13 حالا که نوع نادرتری هستن میتونیم که البته در کشور ما همطور که عرض کردم شیوع بالایی دارن، میتونیم بگیم بالاترین شیوع رو در دنیا دارن، میتونه با خونریزی مغزی خودش رو نشون بده، میتونه با خونریزی از بند ناف خودش رو نشون بده.
بله.
اگر انواع دیگه مثل کمبود فاکتور 7 هم به همین صورت، کمبود فاکتور 10 هم همینطور. اما در مورد هموفیلی آ و بی که گفتیم در جنس مذکر اکثرا دیده میشه، خب میتونه که در هر دوره خودش رو نشون بده، میتونه در دوره نوزادی شیوع داشته باشه. البته لازم به ذکره که هموفیلی آ و بی به سه دسته تقسیم میشن، به صورت خفیف، متوسط و شدید. میتونه که در انواع شدیدتر ما از همون دوره نوزادی شیوع بیماری رو ببینیم، میتونه با یه خونریزی که حالا به علت وارد شدن یک ضربه به وجود میاد خودش رو نشون بده. اما میتونه در مواردی هم از زمانی که شیرخوار شروع به راه رفتن و حرکت میکنه، به خاطر اینکه برخوردش با اشیا بیشتر میشه، به خاطر اینکه ضربه به اندامهاش وارد میشه، در اون زمان خودش رو نشون بده. البته شدت بیماری هم در هموفیلی آ و ب از عوامل تعیین کننده محسوب میشه.
بله.
چرا که شما اگر با نوع شدید سر و کار داشته باشین، به هر حال طبعا خونریزی های خیلی شدیدتری رو تجربه میکنن. در نوع متوسط میتونم بگم که خیلی خونریزی ها اگر با یک ضربه شدیدی توأم باشه بیشتر دیده خواهد شد، و در نوع خفیف هم حتی ممکنه اگر نخوان جراحی داشته باشن اصلا بیماری خودش رو خیلی بروز نده. این الگوی شایعی هست که میتونه این بیماری ها به نمایش در بیاد.
خانم دکتر، یکی از سوالات همیشگی ای خانواده که مریض هموفیلی A یا B دارن ایست که اینمی فاکتورهای خونیه که اینا کمبود دارن و همیشه باید برای تأمینش، برای تکمیلش باید زرق شوه و استفاده شوه، اینا را باید همیشه همراه خود داشته باشن تا در صورت ضرورت بلافاصله زرق و تزریق کنن، یعنی ضرورت نیست؟
قطعا همینطوره. یکی از نکاتی که در درمان هموفیلی باید مورد توجه قرار گرفته بشه، مخصوصا هموفیلی آ و بی و کلا هر بیماری خونریزی دهنده، در دسترس بودن فاکتورهای مخصوص بیماری انعقادی در درمان اونها رکن اصلی محسوب میشه، مخصوصا در بیماری هموفیلی آ و بی که ما خونریزی در مفاصل و بیشتر تجربه میکنیم و در اثر عدم درمان به موقع در خونریزی‌های مکرر میتونه تو مفصل مبتلا اتفاق بیفته و مشکلات خاص ناشی از اون رو گریبانگیر بیمار و خانوادش بکنه. یکی از مهمترین ارکان درمان تزریق به موقع فاکتورهای انعقادی هست.
بله.
از مواردی که میتونیم به اون اشاره کنیم این هست که برنامه خیلی خوبی که در کشور ما جا افتاده و داره در حال حاضر انجام میشه، درمان پیشگیرانه هموفیلی آ و بی هست در بیمارانی که مبتلا به هموفیلی شدید هستن.
بله.
که اونها به طور پیشگیری تحت درمان با فاکتورهای انعقادی قرار میگیرن که سطح خونی فاکتورشون در یه حد قابل قبولی قرار بگیره تا از بروز خونریزی ها در اونها حتی الامکان جلوگیری بشه. اما میتونم بگم که بله، همیشه باید فاکتورها همراهشون باشه و در موقع بروز خونریزی ها از اون البته تحت نظر پزشک مالجشون استفاده بکنم. ولی خب یه شرایطی هست مثل خونریزی‌های داخل مفصل یا خونریزی‌هایی که در عضلات اتفاق میفته و خود والدین با اونها آشنا هستن، حالا در هر مرکزی که تحت درمان قرار میگیرن، و طی اون خونریزی ها خب باید حتما فاکتور رو دریافت بکنن و هرچه سریع تر خودشون رو به اون مرکز درمانیشون معرفی کنن، یا اینکه اگر که شماره تماسی دارن با مرکز مربوطه حتما تماس حاصل کنن.
بسیار تشکر خانم دکتر ملک. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان یا رژی میزنیم و میبینیم که همکاران ما چی را فراهم ساختن.
سلامت روان برگرفته سلامت عاطفی، روانی و اجتماعی ماست و بر نحوه تفکر، احساس و عمل ما تأثیر می‌گذارد و همچنین به تعیین چگونگی کنترل استرس، برقراری رابطه با دیگران و انتخاب‌های درست و به موقع ما کمک می‌کند. سلامت روان شامل توانایی فرد برای لذت بردن از زندگی، رسیدن به تعادل بین فعالیت‌های زندگی و تلاش برای دستیابی به انعطاف‌پذیری روانی است و می تواند بر زندگی روزمره، روابط و حتی سلامت فیزیکی ما تأثیر بگذارد. بهداشت روانی و سلامت روان دانش و هنری است که با ایجاد روش‌های صحیح از لحاظ روانی و عاطفی به افراد کمک می‌کند تا بتوانند با محیط خود سازگار شده و برای حل مشکلات خود راه حل‌های بهتری را تجربه کنند. ویژگی‌های افرادی که از نظر روانی سالم هستند. آنها آرامش دارند و نسبتاً احساس امنیت و کفایت می‌کنند. توانایی‌های خود را زیاد یا کم نمی‌بینند، بلکه در حد واقعی خود را ارزیابی می‌کنند. خود را قبول دارند و به حقوق دیگران احترام می‌گذارند. دیگران را دوست دارند و می‌توانند احترام و دوستی آنها را جلب کنند. قدرت تصمیم‌گیری خوبی دارند و می‌توانند نیازهای خود را برآورده کرده و برای مشکلات خود چاره‌اندیشی کنند. اما باید بدانید روش‌های مختلفی برای درمان مشکلات بهداشت روانی وجود دارد. البته ممکن است یک روش درمانی برای یک فرد خوب عمل کند و برای فرد دیگری کارساز نباشد. این موضوع به خصوص در مورد سلامت روانی صادق است. یک بیمار با اختلال ذهنی مزمن می‌تواند گزینه‌های مختلفی را در مراحل مختلف زندگی خود انتخاب کند. اما اکثر متخصصان میگویند که جلسات روانشناسی و مشاوره و دارو مناسب ترین راه درمان است و میتواند بسیاری از علائم را بهبود ببخشد. هر بیمار علائم و نشانه های مخصوص خود را دارد. هیچ دو تجربه از یک بیماری ذهنی یکسان نخواهد بود. پزشک یا پرستار، مراقبت های اولیه و خانواده و دوستان همگی میتوانند راه های خوبی برای رهایی از بیماری‌های روانی باشند. رژیم غذایی خوبی داشته باشید و فعالیت‌هایی را انجام دهید که از سلامت روانی مثبت شما حمایت می‌کند.
سپاس و تشکر شنوندگان عزیز از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه دکتر معالج محترمه خانم دکتر فاطمه ملک متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض خون و سرطان شناسی اطفال یا هماتولوژی و آنکولوژی کودکان در زمینه امراض خونریزی دهنده ارثی در انسان صحبت کردند که یک نوع شایع او اینمی هموفیلی تایپ A و B هست که ارثی است و در جنس مذکر یعنی پسرها زیادتر دیده میشه، دخترها اکثرا ناقل هستند و دومی که این مریضی غیر مسری است اما ارثی و ژنتیک است و از یک نفر مریض به یک نفر دیگه منتقل نمیشه. توضیح داده شد که انواع خفیف و متوسط و شدید هموفیلی A و B داریم که در نوع شدید ممکن است از اول تولد و نوزادی علامت ها ظاهر شود. خونریزی از بند ناف ممکن است زیاد باشه و بند نیاید، یا از محل زرق و تزریقی که برای یک نوزاد انجام میشه برای واکسیناسیونش اونمونجا خونریزی میکنه یا زیر پوست سیاه میشه، کبود میشه. این نشان میده که یک مشکل خونریزی دهنده داره طفل. اما در انواع خفیفش ممکن است سالها و مدت‌های زیادی مخفی و پنهان بمانه و بعد به خاطر یک صدمه یا آسیبی متوجه شوند که یک جایش زخمی میشه، یک جراحی میکنن، میبینن خونش بند نمیآید. این انواع و اقسام و نشانه هایش که بیشتر به صورت خونریزی های غیر قابل کنترل هست راجع به اینها توضیح داده شد. پدرها و مادرها را یادآوری شد که اینا چون تنها درمانش اونمو فاکتورهای مخصوص و خاص هست که اینا کمبود دارن و همیشه باید با موقع زیر نظر دکتر و کلینیک های تخصصی این فاکتورها را دریافت بکنن. گفتیم اگر یک مسافرت میرن، جای میرن، همیشه باید این فاکتورها را با نظر دکتر معالج همراه خود داشته باشن. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم دکتر، اگر یک مریضی با مریضی هموفیلی به دکتر معالج و یا کلینیک معالجوی مراجعه کنه که کدام صدمه و آسیبی هم رسیده به او و خونریزی داره از یک جای از بدنش، در او جا، در او کلینیک، در امو شهر، در او منطقه امو فاکتور مورد نیاز برای اینمتر یک مریضی وجود نداشته باشه، چی کار باید بکنن؟
بله، میتونم خدمتون عرض کنم که هر بیمار هموفیلی دارای یک پرونده خاص هست که برای اونها تشکیل میشه و اینها ثبت میشن در سامانه مربوط به بیماران هموفیلی وزارت بهداشت و درمان، و بر اساس اونها، بر اساس شدت بیماریشون، نوع بیماریشون، فاکتور مربوطهشون جهت اون بیماران تعمیم میشه. و اکثر این بیماران خب برای یک تا دو دوز حداقل اگر روی درمان پیشگیرانه هم نباشن، که خیلی از بیماران ما روی این برنامه هستن، مخصوصا هموفیلی آ و بی و فاکتور 13 و کمبود فیبرینوژن که یا همون فاکتور 1 یا بعضی از موارد کمبود فاکتور 7 بعضی از مواردش روی درمان پیشگیرانه قرار دارن و فاکتور همراهشون هست، و حتی اگر اکثر بیمارانی که روی درمان پروفیلاکسیس نباشند هم جهت یک یا دو حمله خونریزی به اون میزان اصولا فاکتور در دسترس دارن، چون اینها به هر حال تحت نظارت یک مرکز جامعه هموفیلی که حالا میتونه در مرکز استان قرار داشته باشه.
بله.
بنابراین اینها باید برای یک تا دو خونریزی اولیه‌شون به اون میزان اصولا فاکتور رو دارن. اما خب در صورتی که یک حادثه خیلی اورژانسی برای اونها اتفاق بیفته، همکاران ما که در مرکز دیگری کار میکنن لازمه که با هماتولوژیست مربوطه اون بیمار تماس، که اصولا بیماران شماره تماس رو دارن، یا بالاخره با اون مرکز مربوطه تماس حاصل بشه و از اون پزشک درمانگر راهنمایی لازم خواسته بشه در مورد میزان تزریق فاکتوری که باید برای اونها در نظر گرفته بشه، و در موارد شدید باید به مرکز با هماهنگی به مرکز اصلیشون ارجاع داده بشن.
بله.
اما در مواردی هم که اگر راه چاره‌ای نباشه، اگر واقعا هیچ چاره‌ای نداشته باشه، خب پزشکان میتونن بنا به نوع اون کمبود فاکتور، خب از فرش فروزن پلاسما یا کرایوپرسیپیتیت استفاده کنن، که البته این بستگی داره به اون نوع بیماری، شدتش، و خب اون چیزی که پزشک تخمین میزنه که حتما لازم هست که بیمار از لحاظ انعقادی وضعیتش ثابت بشه و به هیچ گونه در اون حالت اورژانس دسترسی به فاکتور مربوطه ندارن. عرض کردم که درمان سریع جایگزینی فاکتور خیلی مهمه، از اهمیت بسیار بالایی برای ما برخورداره. من میتونم بگم که اگر بیماری، یعنی یک زمان طلایی وجود داره کمتر از 2 ساعت، اگر خونریزی مخصوصا داخل مفصلی در انواع هموفیلی آ و بی اتفاق بیفته و در همون 2 ساعت اول جایگزینی فاکتور صورت بگیره، میتونه تضمین کننده، حتی اگر خونریزی اتفاق بیفته تا حد بالایی میتونه تضمین کننده سلامت مفصل باشه و اون خونریزی رو در مدت زمان کوتاه‌تری معالجه بکنه، اولین تزریق اگر کمتر از 2 ساعت اتفاق بیفته. بقیه درمان که بنا به اون برنامه که پزشک درمانگر برای بیمار میگذاره هست.
بله، بسیار خوب. خانم دکتر، اگر طفلی که علائمی به صورت خونریزی دهنده داره، بعد از زخم خرد یا کوچک روی دست یا هر جای از بدنش، یا بعد از مثلا ختنه کردن و سنت کردن متوجه شوند از یک پسر که این خونش بند نمیآید، یا از بینیش خون میآید، خون دماغ شده و بند نمیآید، اینطور علائم، اینجا برای تشخیص احتمالی که واقعا